درس خارج استاد فاطمی 5/10/1395.
آداب مستحبه قضاوت و قضاوت بازی خیلی زیاد است. به همین اندازه سیدی از دیک مطرح فرموده بسنده میکنیم. کسی بخواد مفصلا در این رابطه اطلاعات وسیعی به دست بیاره، در شرح لومه، در شرایه، مفتاح الکرامه، جواهر مرحوم صاحب جواهر، اینا کتبی هستند که مفصل در آداب بازی مستحبات و احیانا مکروهات دیگری رو مطرح میکنه. سیدی یزدی بعد از این به چیزهایی که مکروه بر بازی مطرح فرموده. در مسئله سوم، یکره للقاضی امورون، برای قاضی امور متعددی مکروه، مستحبات و مندوبات فرمودن، یکره للقاضی امور. الاول اتخاذ و بواب او الحاجب، دربان یا هر مانعی که بین خود و بین ارباب رجوع قرار نده، سهل الوصول باشه، به راحتی کسانی که نیازمندن، مشکل دارن، مظلوم واقع شدن، حقشون مورد غارت و تعدی و تجاوز قرار گرفته، به راحتی بیان مشکلشون رو در دسترس باشه، به قاضی مطرح کنن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من ولا من امور المسلمین شیئا فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله دون خلقه و حاجته و فاقته و فقره. می‌فرماید هر کسی مسئولیت اجتماعی در بین مسلمین عهده دار بشه، کلی هست دیگه، از بحث قضا خارجه، کلن من ولا من امور المسلمین، شهردار شده، فرماندار شده، استاندار شده، داخل مسئولیت اجتماعی پیدا کرده، شیئن یک مسئولیت اجتماعی پیدا کرده، فاحتجب دون حاجتهم، بین خود و بین احتیاجات عمومی مردم حجاب ایجاد بکنه که در دسترس مردم به سهل الوصول قرار نگیره، خداوند متعال او را از رحمت و لطف خودش در حجاب قرار میده. این خدا میفرماید حالا که تو نسبت به بندگان من داری بی توجهی میکنی و خدمت شما عرض کنم که حجاب بین خود و بین اونها ایجاد کردی، من هم رحمت خودم رو از شما دور میکنم. کسی هم که خداوند رحمتش را از او دور کنه، دیگه نیازی به قدرت دیگری نیست، خود به خود دیگه سرنگون میشه. کنز الامه جلد 6 حدیث 161 صفحه 18 این است که پس بنابراین این کار از مکروهات. و بعد سید یزدی می‌فرماید: بل الاهوت و ترکه، بل ان بعض الفقها القول بالحرمه، تنها مکروه بلکه بالاتر، احتیاطاً ترک بکنه این کار را، بواب و مانع و حاجب قرار نده بین خود و بین مسلمین. بعضی از فقها اصلا قائل به حرمت شدن، یعنی میخوام بگن تو که این مسئولیت رو پذیرفته، این حق مردم است که براحتی به تو دسترسی پیدا کنن، مشکلشون را به تو عرضه کنن، تو هم سریع اقدام کنی. حاجب ایجاد کردن یعنی این حق را ضایع کردن، عملا این حرام میشه. البته بله، اینو باید دقت کرد، حاجب و مانع ایجاد کردن به صورت افراطی باشه و واقعا بدون بهانه باشه، بدون غرض و غلایی باشه، حداقلش مکروه بلکه یمکن که قائل به حرمت هم شد. به نظر عقیل هم همین درسته، یعنی اگر طوری حجاب ایجاد کنه بین خود و بین مردم که حق مردم ضایع بشه، خب این عملا باید قائل به حرام بودن شد، قائل به حرمت شد. منتها گاهی غرض و غلایی اقتضا میکنه که یه نوعی حجاب باشه. مثلا الان امروز مسائل امنیتی مطرحه، قاضی اگر واقعا درشو باز بگذره، یعنی هیچ گونه مانعی بوابی حاجبی ایجاد نکنه، ترور میکنن، تخریب میکنن، خدمت شما عرض کنن، میکشن. این است که به غلط اوغلایی میگه که به نحوی باید مانعی باشد دقیقا مردم رو کنترل کنن. حضرت فرمودید شخصی که میخواد بیاد کار داره با شخصی با مسئولی، بالاخره اسباب قتاله همراهش نباشه، عامل انفجاری همراهش نباشه. اما این مسئله نباید باعث بشه هر کسی هر مسئولیت پذیرفت دیگه در یک حسن حسیر و در یک دژ آهنین نفوذناپذیر خودشو قرار بده که دیگه خدمت شما عرض کنم دسترسی به اون برای بیان حق مظلومیت نتونن مردم دسترسی پیدا بکنن. یعنی مسئله مسائل چنین امنیتی بهانه نباشه، یه بهانه بنی اسرائیلی نباشه، هیچ منافاتی نداره، نظم و نسقی داشته باشه، نظم و انتظامی داشته باشه، از نظر امنیتی شدیداً هم کنترل بشه، ولی کم من و شما که نمیخواهیم قصد کشتن نداریم با قاضی و استاندار و فرماندار و هر مسئول دیگری، بتونه به راحتی حرفشو بیان. خب از جمله چیزهایی که مکروه بر قاضی است که جعل المسجد مجلسا للقضاء، مسجد را محل قضاوت و حکومت قرار بده. نه، قضاوت قرار محل قضاوت قرار دادن مسجد مکروهه، برای اینکه به این قضاوتگاهی زن میاد، مرد میاد، منافق میاد، مشرک میاد، ممکنه کافر بیاد، یهودی و مسیحی هست، خلاف مالی داریم، باید محاکمه بشیم، اون نباید مسجد بیاد، مشرک فلان. همچنین شلوغ میشه، داد و فریاد، صداهای بلند و احیانا مدعی عصبانی شده داره، عربده میکشه، داد میزنه، منکر. همچنین اینا شأن مسجد رعایت نمیشه. گاهی حتی ممکنه به قول بعضی از فقها مرتکب حرمت بشن. فرض شماد که ممکنه خانومی عادت ماهیانش هست و لازم شده به عنوان مدعی یا به عنوان منکر یا به عنوان شاهد بر ماجرا مجبور نشه یا بی‌اعتنایی نکنه وارد بشه همچنان به مسجد. البته صرف وجود قضا در مسجد مکروه نیست. حتی از معصومین امیرالمومنین علیه السلام بنابر نقل صحیح الان در مسجد کوفه هم جای به عنوان دکت القضا اونجا مشاهده میشه، سند تاریخی صحیحی هم داره. صرف وجود قضا در مسجد مکروه نیست، اما به عنوان یک روش بشه، همین مسجد بشه محل دادگاه عمومی، این کراهت داره. پس نتیجه میگیریم که مسجد، قضاوت در مسجد و محل قضاوت قرار دادن مسجد ممکنه احکام خمسه داشته باشه، گاهی ممکنه واجب باشه، گاهی ممکنه حرام باشه، یمکن که مستحب باشه، یمکن مکروه باشه و یمکن مباح باشه. تعرض الاحکام الخمسه التکلیفیه فی مورد القضاء فی المسجد، این مشکلی ندارد. سومین که عمل کراهتی که برای قاضی مطرح شده، یکره القضا فی حال الغضب و الغضبان، در حالی که شخص خدمت شما عرض کنم غضبناک عصبی عصبانیه. روایت داریم که من ابتلی بالقضا فلا یقضی و هو غضبان، کسی که مبتلا شده به قضاوت کردن بین مردم. این خیلی باز مهم این تعبیر که پست قضا یک پستی است که از این بینوان مبتلا شدن، یعنی واقعا یه پست تومه نیست. کسی که قاضی میشه فرصت طلبی را حساب نکنه، تومه حساب نکنه، بلکه یک بلای آسمانی است، یک امتحان و آزمایش بسیار سخت و لرزشگاه و پرتگاهی است که گرفتار شده. اگر آدم متدینه باشه خودش رو باید لحظه به لحظه احساس بکنه که در معرض امتحان قرار گرفتم. من ابتلی بالقضا، بیان شخص رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است. من ابتلی بالقضا فلا یقضی و هو غضبان. و صائم باب دو، ابواب آداب القاضی، حدیث یک، روایت سندش معتبر است. البته این زمانی است که غضب و غضبان بودن سلب اختیار نکنه از قاضی و الا حرام میشه، چون انسانی که غضبناک میشه عملا عقل و تعقل او تعطیل میشه. این دفعه میبینی شخصی عصبی شده، مثلا دیوانوار حرف میزنه، حالت تعادل رو از دست داده، فحاشی میکنه. وگر در یه اینچین حالت غضبی قرار گرفتی، تو احقاق حق نمیتونی بکنی، درست نمیتونی قضاوت بکنی. چهارمین مطلبی که به عنوان کراهت مطرح شده، در حال اشتغال نفس به یه چیزی که توجه قاضی را به خود جلب میکنه، هرچه باشه، قاضی باید در حالی مشغول قضاوت بشه که ششدانگ حواسش جمع بشه فقط به چی؟ به قضاوت. بشنوه که دقت کنه ببینم مدعی چی میگه، بینه‌اش چیه، شاهد چگونه شهادت میده، منکر که این کار میکنه با چی قیافه این کار میکنه. بالاخره از شرح ها و از وضع حال اینا بتونه حقیقت را استشمام بکنه، بو ببره تا بتونه احقاق حق بکنه. حالا اگر هر چیز دیگر این را توجهش را به خودش جلب بکنه، مثلا 30-40%، 20%، 30% توجه و انتفاق قاضی به اون سمت منتقل شده، 50-60%ش به قضاوتشه، خوب این عملا به حق نمیتونه دسترسی پیدا بکنه. هر چیزی که توجه و التفات قاضی رو از او به چیزی دیگه متوجه بکنه، مثلا غضبناکه، خواب‌آلوده، یا گشنه است شدیدن، تشنه است، مثلا روزه است، خدمت شما عرض کنم، لحظه شماری میکنه که اذان میشه که افطار بکنم، خب میگه سری پرونده را جمع‌جور بکنیم و ختمه بکنیم، جلسه را پرونده بسته بشه تا درست به افطار برسیم. خب شما عجله دارید، با این حالت به راحتی نمیشه قضاوت کرد. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که نهى عن یقضی القاضی و هو غضبان او جائع او ناقص. نهی فرمود در حالی قاضی قضاوت بکنی که به هو غضبان، غضبناکه، او جائع، گشنه است، او ناقص، داره چرت میزنه، خسته است، نخوابیده. مستدرک باب یک از ابواب آداب قاضی، حدیث یک. از علی علیه السلام هم این جمله هست که بلا تقود فی مجلس القضای حتی تو تهم. فرما در مجلس قضا نشین حتی اینکه درست طعام خورده باشی، یعنی گشنه نباشی، که عجله بکنی زود مجلس قضا رو تمام کنم برم قضا بخورم. وسائل الشیعه باب یک از ابواب آداب قاضی، حدیثیه. پنجمین چیزی که به شدت به قاضی مکروه هست، در حالی که در محکمه قضا هست، ان یتولى البیع و الشراء لنفسه، در ضمن برای خودش خرید فروش هم میکنه. مثلا مدعی یا منکر فرض بفرمایید که میوه فروشی هست، میوه فروشه، در زمین که شروع کرده میگه خب میوه درده چه داره؟ میگه مثلا 100 تن الحمدلله بهترین انار صاحب اومده. میگه پس 10 جعبه برای ما از اون خوب و آبدارش و فلان اینها جدا کن، پولش و خدمت رو میفرستم میان میبرم. میگه چشم، اختیار دارم. از مدعی چیز دیگه میکنه، یکی قصاب میگه برمی پوش رو خوب بده، یکی فرش فروش خدمت رو فلان، از اینا که میگه طبیعتاً اگر این چنین بشه بیع محاباتی صورت میگیره. بیع محاباتی میدونن دیگه دوستان چیه؟ بیع محاباتی چیه؟ با آها گفتنشون معلوم شد که خدمتشون. ببینید محاباتی این است که بله، مثلا فرد فرمایید که پسته قیمت رایدش مثلا 50-60 هزار تومانه، به هیچ عنوان به کمتر از این نرخ نمیده، ولی تا قاضی وارد مغازه میشه میگه آجا شما 20 هزار تومن ببرید، مهم نیست، اصلا برای شما پول مهم نیست بپردازید. گاهی نصف قیمت، گاهی ثلث قیمت. یعنی میگم بیع محاباتی، یعنی یه نوع رشوه است. رشوه پرداخت میکنه به حاکم شهر و قاضی، منتها در قالب خرید فروش و نرخ پایین تر گرفتن ازش. خب ششمین چیزی که مکروه بر قاضی، تولل حکومه به نفسه، برای خودش حکم بکنه. مثلا فرض بفرمایید که من قاضی هستم، با آقای زید اختلاف ملکی دارم، باقی هست، دست من زید ادعا میکنه که باق مال منه. میگم خیلی خوب، برو تر دعوا بکن در دادگستری، خدمت شما عرض کنم، دلائل و ادله و شهود و هر چه داری بیار، منم قاضی هستم، دیگران نباش، هرگز من دینم را به خاطر قطع ملک باق نمیفروشم. اگر حق مال من بود که خب به نفع خودم حکم میکنم که هستم، اگر حق مال شما بود به نفع شما حکم میکنم و تخلیه میکنم با خود. خب اینجا نه، این مکروهه، برای اینکه یک کوه ایمان میخواد گاه انسان بیطرف قضاوت بکنه، ولی انسان جا داره که خود قاضی بگه بله شما شاکی هستی، مدعی هستی، من منکر هستم، برو به هر قاضی که دوست داری شکایت بکن، ادلت مطرح کن، قطعا منم منکر هستم یا مدعی هستم، هر فرق نمی کنه، بیاییم با هم بریم محضر قاضی دیگر، با این راه حل درستی هست. بله الان خوب ببینید نمیشه، یعنی اگر کار به اونجا برسه که بله حرام میشه، اگر به نفع خودش من دون دلیلی طبیعتاً مرتکب حرام میشه، ولی تازه آدم عادلی هم باشه، در زمان حکومت علی علیه السلام بود که علی علیه السلام خودش وارد صحنه نشد، واگذار کرد به عقیل، وکالت داد بهش حضرت تا دیگران کنید. خب حتما این گردون رو برای که اون لایتون لایتوز حرمتی نبوده، حرام نمیشه. ببینید قاضی اگر سنانسه حکم به حق و عدل بکنه، اینجا نمیگیم حرامه، مکروهه، تازه فرمودی مکروهه، بلی اگر سنانسه نتونه خودشو کنترل بکنه میشه حرام. از حداقلش کراهته، حداقلش کراهته، چون اگر قضاوت به حقم بکنه اینو موضع تهمته. من هرچه قاضی عادلی باشم، هرچه احتیاطکار باشم، هرچه هم بخواهم حتی به نفع طرف مقابل حکم کنم، در نهایت اگر حق با من بود حکم کردم به نفع خودم. حداقل یک شبهه ای و اتهامی ایجاد میکنه با قاضی، کلیش ریچی دست خودش بود دیگه، خودش برید و دوخت و اینا، ولو اینکه قضاوت به حقم کرده باشه منشأ غیبت میشه، منشأ بدبینی میشه. خب بهتره که این رو چکار کنیم، با گذار کنیم بدیم به قاضی دیگری، اگر به نفع منم حکم کرد بالاخره این چین صحبتی نداشته باشه. هفتم مسئله ای که در قضاوت مکروه، مسئله انقباض و تقبص در روبروی متخاصمین هست. یعنی به این معنا قاضی حق دیگران هست وقتی میان پیش ایشون، چی مدعی باشه چی منکر، یه نوع با خوشرویی و خوش اخلاقی با اونها برخورد بکنه، اونها احساس امنیت و آرامش کنن، نترسن، لکنت زبان پیدا نکنن، درست با اونها حرف بزنه، احساس بکنن یه برادر دینیش هست، اصلا انگار برادر خودشه ولو قاضی هست، احساس برادری بکنه بتونه حرفشو بزنه. ولی اگر وارد بشه به محضر قاضی انگار که یک برج زهرماری نشسته و عصبانی بده به نظر میرسه، سلام میدی جواب را به خیلی سبکی جواب میده، جواب سلام را یعنی عبوسه، حالت انقباض داره، گرفتگی اخلاقی داره و عبوسن کمتری را باشه، احساس امنیت نمی کنه، نمی تونه حرفشو بزنه، در نتیجه خدمت شما عرض کنم کارش به نتیجه نمی رسه. باید حق مدعی و منکر است، حق ارباب رجوع است که بتونه به سهولت با آرامش حرفشو بتونه به آقای قاضی مطرح کنه. اگر چنانچه نتونه حرف بزنه و این بد اخلاقی ازش ببینه، طبیعتا خوب نمیتونه اخلاق حق بکنه و حرف خودش رو بزنه پیش قاضی. پس بنابراین مکروه انقباض و تعبس، منقبض شدن یعنی گرفتگی در قاضی ببینن، احساس بکنن که این ناراحت اصلا، و وقتی که احساس بکنن من قاضی ناراحته، مثل یک انبار باروته که من بس سعی بکنم یه دفعه یه حرفی نزنم این عصبی بشه، با خودش میترسه این شخص ارباب بود. آخرین بحثی که من روزه یه دیگر زدادی که باشه برای بحث فردا انشالله تمام میکنیم اون بحث رو، مسئله این که بیش از حدم به اصطلاح نرم نباشه، که احیاناً مدعی و منکری که حالت جسوری و گستاخی داره جرأت بیش از حد بکنه اون شمشون قضایی رو زیر پا بگذاره. این یه بحث دیگری داره که انشاءالله تعالی فردا بهش میپردازیم. خب یه صلوات آرامی زن هدیه بفرمایید بحثه. بحثمون در قاعده تجاوز و فراغ عرض کردیم که روایات متعدد و همچنین ادعای اجماع برای این مطرح شد که قاعده تجاوز و فراغ در طهارات سلاس قابل اجماع نیست. اثناء وضوء، اثناء غسل یا اثناء تیمم مشغول یک عضوی هستیم در عضو قبلی شک و شبه بکنیم، قاعده تجاوز و فراغ جاری نمیشه. داشتیم روایاتش رو بررسی میکردیم. خب رسیدیم به سومین روایت که روایت ابو یحیای واسطی از امام صادق علیه السلام، وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 331 باب 42 ابواب وضوء حدیث 4. این روایت یه بحث دلالتی داره، یه بحث سندی داره که عرض می‌کنه. ابو یحیای واسطی میگه که قلت و عرض کردم به امام صادق علیه السلام، جعل تو فداک، اغسل و وجهی ثم اغسل و یدی و یشکه کنی شیطان این نیلم ارسل زراعی و یدعی قبل رسول الله ارسل و وزی صورتم رو میشورم ثم ارسل و یدعی دستام رو میشورم و یشکه کنی شیطان شیطان در شک و شبه من رو قرار میده که این نیلم ارسل زراعی و یدعی انگار بسید که دستام رو زراعینم رو من المرفقه الى نوک انگشتان باید میشستم نشستم چکار کنم اینجا در این شک و شبه قال علیه السلام ازا وجدت بردل ما علا ورائی که فلا توعد عبارت رو دقت کنید ازا وجدت بردل ما علا ورائی اگر برودت و خنکی و رطوبت آب را در آرنج خودت یعنی در ذراع خودت از مرفق به پایین که جای شست و شوی وضو هست برودت ما رطوبت آب را اگر یافتی که وجود داره فلا توقید اعاده لازم نیست اعاده لازم نیست خب دلالت این روایت چگونه هست بعضی ها خواستن بگن که خب حضرت می فرماد اعاده نکن بگو انشالله انجام دادن پس این دلالت بر جریان قاعده یه تجاوز و فراغ در وسط وضو می کنه میگه نه اگر قاعده یه تجاوز و فراغ در وسط وضو شک کردیم جاری می شد حضرت به قاعده تجاوز و فراغ اکتفا می کرد اینجا حضرت دنبال یک قرینه ظنیه دیگه هست دنبال نست می فرماید نگاه کن ببین در ذراعین تو برودت و رطوبت آب الان موجوده پس نشانه این است که تو شستی دیگه این رو غسلش کرده شستی اعتنا نکن این یک اماره ظنیه است داره اماره ظنیه پیدا میکنه نشون میده به شخص اگر قاعده تجاوز و فراغ جاری بود به دنبال اماره ظنیه حضرت چرا میرفت پس حالا یعنی بر این که قاعده تجاوز و فراغ در وسط وضو قابل جریان نیست توجه داره دیگه مثلا در قاعده استصحاب یا در قاعده تجاوز و فراغ لازم نیست که ما طوری سؤال کننده را راهنمایی بکنیم که زنی در او درست کنیم نه بلکه برعکس شخص میاد میگه من اومدم حضور گرفتم اومدم نشستم مطالعه کردم دو مرز منتظر نماز بودم اینا چرت زدم به حدی چرت زدنم شدید شد که شاید 90% ظن قوی پیدا کردم که اصلا خوابیدم خوابم بود 90% ولی باز حضرت میفرماید که لا تنگذر یقین به شک یقین به طهارت که داشتی با شک در نوم نقض نکن اون یقین به طهارتت رو با اینکه طرف میگه 80-90% ظن دارم خواب به من دست داده یعنی ظن به بقای طهارت ندارم بلکه برعکسه اما حضرت فرمود نه قاعده استصحاب را جاری کنه این است که مسئله ظن و اماره ظنی درست کردن لازم نیست اگر ما استصحاب را حجت میدونیم به ایمان یک تعبد شرعی جاری میشه ولو ظن نداشته باشیم بلکه ظن برخلاف داشته باشیم اینجا هم اگر قاعده تجاوز و فراغ در وسط وضو اثناء وضو جاری بود حضرت دنبال یک اماره ظنیه ای که نگاه کن به ذراعینت ببین آیا برد ما و رطوبت ما را داری یا نداری اگر داری اعتنا نکن عاده نکن اگر نداری بس عاده لازمه پس معلوم میشه که قاعده تجاوز و فراغ هیچ گونه چیه کارساز نیست به اضافه اینکه روایت از نظر سند خدمت شما عرض کنم مرسله است یه با روایت مرسله نمی شود فتوا داد بر قدسیت یک قاعده. روایت چهارمی که مورد بحث موثقه ابن ابی یعفور هست، شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه این روایت رو در از جمله روایات حساب کرده که در شک در اسمای وضو فرموده که لازم است ما التفات بکنیم به قاعده تجاوز و فرار. فی اداد ما یدون و علا لزوم الالتفات ازا شک فی الاسما افی، در شک در اسما اگر بکن در وسط وضو، از امام صادق علیه السلام هست. ببینیم این روایت خیلی قابل توجه هست که صدر زین روایت رو باید بیشتر دقت کنیم. از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره. دقت کنید که روایت دو قطعه میشه، صدری داره و زینی داره. صدرش به یک نحو قابل استدلال، زینش نحو دیگر. اذا شککت فی شیء من الوضوء، فی شیء من الوضوء، اگر شما شک کردی مثلا در غسلش در مسحش فرقی نمی کنه، وقد دخلت فی غیره با واو حالیه است، در حالی که داخل شدی در غیر اون شیء، حالا فی غیرهی ضمیر آیا به وضو برمیگرده؟ خوب دقت کنید عبارت رو، ضمیر ببینیم آیا به وضو برمیگرده یا به شیء برمیگرده، چون مرجع ضمیر چی خودش محل نزاست و فرقم میکنه. حضرت میفرمانده دار شکک تفیشه این من الوضوع وقت دخل تفی غیرهی فلیس شک و کبی شیئن، روایت چهارونه، فلیس شک و کبی شیئن، این نمه شک و ازا کنت فی شیئن لن تزوزو، شک در صورت نیست که شما در یک شیئی شک بکنی که لن تزوزو، ازش عبور نکردی، تجاوز نکردی. روایت در وسائل الشیعه جلد یک صفحه 330 باب 42 حدیث دوم. سند روایت موثقه است، قابل اعتنا هست و معتبر. روایت عرض کردم صدرن و زیدن قابل توجه. صدر روایت چی بود؟ اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره. این خودش بحثه. زمانی که در فی شیء من الوضوء شما شک کردی، در حالی که وقد دخلت فی غیره، ضمیر مرجع ضمیر این وقد دخلت فی غیره ببینیم چیه. اگر چنانچه مرجع ضمیر فی غیره به شی برگرده، دلالت بر قاعده تجاوز و فرار میکنه، دلالت میکنه که قاعده تجاوز و فرار در اسنای وضو چیه؟ جاریه. چون معناش این میشه اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر اون شیء. مثلا شما آیا دست راست تو شستی یا نشستی شک بکنی، در حالی که داخل شدی در این دست چپ تو داری میشوری، در حالی که دست چپ تو میشوری شک بکنی آیا سمت راستم شستم یا نشستم. حضرت میفرماید فلا شیء علیه. خب میشه قاعده تجاوز و فراق دیگه. یا وارد شدی که میخوای مسح سر بکنی، مسح سر، شک میکنی که آیا من دستام شستم یا نشستم. یعنی اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر اون شیء، یعنی در عمل بعدی داخل شدی، در عمل قبلی شک کردی. حضرت فرمود فلیس شکوک فی شیء. اگر این چنین معنا کنیم کاملا دلالت میکنه به چی؟ حجیت قاعده تجاوز و فرار در اسنای وضوء. منتها اگر این چنین معنا بکنیم دو تا ایراد اساسی پیدا میکنه این روایت. یکی مخالف دو تا صحیحه ای که از جرار نقل کرده خواهد بود، چون دو تا صحیحه قبلا ما خوندیم که در اسمای وجود شک بکنه آدم مبتله، به اضافه اجماع فقهای شیعه را داشت. این است که اگر این چنین معنا بکنیم، درست دلالت بر جریان قاعده تجاوز و فراغ در اسنای وضوع میکنه این روایت، منتها خلاف دو تا صحیحه قبلی و خلاف اجماع میشه، مورد اعراض اصحاب قرار میگیره این روایت. این یک مسئله است. اما اگر نه، این ضمیره وقد دخل فی غیره را به وضو برگردونه. عبارت دقت کنید، اذا شککت فی شیء من الوضو، زمانی که در شیء از وضو شما شک کردید، وقد دخلت فی غیر الوضو، در غیر وضو داخل شدید، وضو گرفتی اومده وارد نماز شدی، شک میکنی آیا من مس سر کردم یا نه، دست راستم شستم یا نه، در حالی که داخل نماز شد، یا در حالی که آمدیم شخصی در مسجد داری قرآن میخونی، یا نه اومدیم وارد بحث شدی، داری بحث میکنی با دوسته، فی غیرهی زمین را به وضو برگردونه. اگر این چنین معنا بکنیم، دلالت میکنه بعد شما وضو رو تمام کردی، بعد از آنی که عمل تمام شده شک میکنی. شک بعد از عمل همه قبول دارن که اعتنا نباید کرد به این شک. این است که دیگه دلالت بر قاعده تجاوز و فراغ در اسنا نمی کنه. اگر این چنین معنا بکنیم، نه خلاف دو تا روایت صحیحه قبلی میشه، نه خلاف اجماع میشه. و به اضافه این که این زمین به وضو برگرده، یک رجحان دیگری هم داره و اون چیه؟ این اقربه، الاقربوی هم نبول ابعد، چون وقد دخلت فی غیبی به وضو نزدیکتر است تا شیعه، دو سه کلمه نزدیکتر از کلمه شیعه. پس اینم خودش یک رجحان میشه و دلیل میشه که به وضو برگردونیم. پس بنابراین همین رجحان داره، این چنین معنا کنیم، چون اگر این چنین معنا بکنیم، این روایت موافق اون دو تا صحیحه میشه نه مخالف، موافق اجماع میشه نه مخالف، به اضافه اینکه مرجع زمین وضو باشه اقرب است مرجع از اون شیعی که ابعد، الاقرب یم نقول ابعد. این سه تا عامل هست که این چنین معنا بکنیم روایت را، و این اولویت داره، به اضافه اینکه اون دو تا صحیحه به اضافه اجماع قرینه منفصله میشه به این روایت که ضمیر مرجعش وضو باشه نه شیء. اون قرینه منفصله میشه، درست تفسیر میکنه، توضیح میده به ما که مرجع ضمیر را خوب بفهمه. این چنین. خب خدمت شما عرض کنم، اشکال مهم در زیل روایت. زیل روایت چه بود؟ انما شک و ادا کنت فی شیء لم تجزه، شک و شبهه زمانی قابل اعتنا هست که ادا کنت فی شیء، در شیء شک بکنی که لم تجزه، هنوز ازش عبور نکردی. لازمش این است که پس بنابراین اگر از شیء مشکوک ما تعدی و تجاوز کرده باشیم، شکمون کلا شکه، شکمون اون زمان باید روش حساب باز بکنیم، اعتنا بکنیم که هنوز لم تجزه هستش. اما اگر لم تجزه نیست بلکه تجزه شده، ازش عبور کردیم، این شک کلا شکه. خب همون قاعده تجاوز و فراغ میشه دیگه. تا این زیل است که ما را دوچار مشکل میکنه. چکار باید بکنیم؟ راه این است بگیم که نه، چون روایات صحیحه داریم که به ما میگه اسناء وضوع و طهارات ثلاث شک مبتله. روایات صحیحه داریم، اجماع داریم، در نتیجه ما نمیتونیم خلاف روایات سابقه که صحیحه است و خلاف اجماع فقهای شیعه به این زیدیه استناد کنیم و این رو قبول بکنیم. با مقدم داشتن اون روایات صحیحه و اجماع این زیدی را ما نمیتونیم بپذیریم. این است که پس بنابراین برخی از بزرگان گفتن که ما میتونیم این زید را به نحوی معنا بکنیم که دو تا مصداق داشته باشه. یه مصداقش این است که اصلا اطلاق این زید داره، اون اطلاق دو تا مصداق داره. یه مصداقش این است که اصلا عمل تمام شده باشه، بعد از آنی که عمل تمام شده ما شک بکنیم. یه مصداقش هم این است که نه، هنوز عمل تمام نشده، در وسط عمل هستیم، ما شک بکنیم. دو تا مصداق میتونه داشته باشه. خب وقتی دو تا مصداق داره، این اطلاق را ما قید میزنیم، میگیم آقا این اطلاق را با اون روایات و با اون اجماع قید میزنیم. زمانی ما میتونیم این مصداق را بپذیریم که بعد از عمل باشه شک. این اطلاق که دو تا مصداق داره، هم وسط عمل را میگیره، هم چی بعد از عمل را میگیره، دو تا مصداق داره. با روایات صحیحه قبلی و اجماعی که از اجماع فقها را داریم، اونا را قرینه قرار میدیم و مقید میدیم این اطلاق را. میگیم بله این اطلاق فقط یک صورت را میگیره که اگر بعد از عمل باشه شک و شبهه، هیچ گونه مشکلی ندارم. مگر نه در وسط عمل باشه، خدمت شما عرض کنم نه، باید اعتناب بکنیم و نتیجه میگیریم که قاعده تجاوز و فراغ بر اساس روایات صحیحه و بر اساس اجماع فقهای شیعه، قاعده تجاوز و فراغ در طهارات ثلاث خصوصا در وضو که این همه روایات داریم نمیتونه جریان پیدا بکنه. البته غسل و تیمم هم الحاق میشه به وضو، چون فرقی نمی کنه. طهارات ثلاث هر سه برای این است که آدم بتونه نماز بخونه، بتونه وارد مسجد بشه، چیزهایی که مشروط به طهارته. خصوصیتی در غسل و در تیمم نیست. حالا که در وضو این همه روایات صحیحه داریم که قاعده تجاوز و فراغ اگر شک در اسنا باشه جاری نمیشه، پس در اونها هم جاری نخواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. بله دیگه کلن، یعنی اگر چنانز شک بکنیم در اسنا باشه، قاعده اعتراض فراغ در هیچ یک از طهارات ثلاث جاری نیست.